الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرض کردیم برای اینکه در باب کشف حکمی دو معنا برای کشف آیین فقها و محققین تصویر کردن، یکی کشف حکمی تنزیلی به معنای این است که ملکیت حاصله بر اجازه حین العقل اجازه است، از زمان اجازه است نه از زمان عقل، ولی این آثار ملکیت از زمان عقد را داره و نازل منزله ملکیت از زمان عقد شده در آثار. نوع دوم حکومت، که از کلیم حکومت تنزیلی همون حکومت دیگه، کشف حکمی تنزیلی همون حکومته، اون آثار بالحکومه بار شده اینجا بدون اینکه موضوعش متحقق بشه حقیقتا. نوع دوم حکومت کشف حکمی غیر تنزیلی است. این کشف حکمی غیر تنزیلی به این معناست که بعد از اجازه یحکمو به اینکه این مال از اول ملک این آقا شده، این حکم و اعتبار به ملکیت از زمان اجازه میاد، قبل از اجازه نبوده ولی محکومون به ملکیت از اوله، نه ملکیت از حین اجازه. از حالا خود اون نقل و انتقال اعتبار میشه و ملکیت که موضوع اون آثاره از حین العقد اعتبار میشه و ترتب اون آثار از باب تحقق موضوعشه دیگه، از باب ورود نه از باب حکومت. اینم قسم دوم کشف حکمی. در این قسم دوم کشف حکمی اشکال شده، اشکالات متعددی بر اصل معقولیت این معنا از کشف و این نحوه از کشف شده. البته محققینی که این کشف را به این معنا تصویر کردن، کلمات سعی کردن روایات و کلمات فقها و اینا رو همه قدما رو هم کردن در این معنا از کشف. ما قبلا عرض کردیم ظاهر کلمات فقها مشهور قدما اینه که کشف کشف حقیقی است، ظاهر اون روایات هم که گذشت کشف حقیقی بود، چون آقایون کشف حقیقی را مستحیل دونستن اکثرا از باب استحاله شرط متأخر و امثال اینها، آمدن کلمات اونها را حمل بر کشف حکمی به این معنای دوم کردن، چون این معنای دوم اقرب است به کشف حقیقی تا معنای اول کشف حکمی که تنزیل باشه. تنزیل در آثار و امثال اینها خب روشنه که با فتوای اونها جور نیست، اونها میگن ملکیت از حین العقد، ملکیت از حین العقد نیست، مجرد آثار نما و امثال اینها ملکیت از حین العقد نیست، به خلاف این کشف حکمی به معنای دوم که از به اجازه یحکم و به این که از حین العقد مالک شده، حالا یحکم که از حین العقد مالک شده، حالا یعتبر چون که انه واقع انقلب عما وقع عليه، تا حالا اونجوری بوده از حالا منقلب میشه به خلاف او. این اقرب به کشف حقیقی است و قهرن اقرب به تعبیرات فقهای قدما، اقرب به روایاتی است که استظهار شده ازش کشف حقیقی. ولی ز محققینی که این نوع دوم از کشف حکمی را تصویر کردن، مثل اکثر محققین متأخرین بر شیخ، سعی کردن که استظهار کنند و حمل کنند هم کلمات فقها را، هم ارتکاز عرف را، هم روایات را بر این نوع، ولذا گفتن مقتضای قاعده و مثلا روایات و فلان و اینها، فتاوا کشف حکمی به این معنای دوم است، ولی به شرط که این معنای دوم معقول باشه و قابل قبول باشه. اما اگر مستحیل بوده اشکال ثبوتی داشت، قهرن دیگه معنای دوم قابل قبول نیست و کلمات فقها هم باز مثل همون کشف حقیقی مستحیل میشه. مرحوم میرزا از بین این علما و محققین و بزرگان مخالفت کرده با بقیه و گفته این نوع از کشف حکمی محال است مثل همون کشف حقیقیشون، شرط متأخرم که محال میدونه، کشف حقیقی پیششون محال بود، کشف حکمی محال بود، فرضا میبایستی یا قاعد به نقل بشه یا قاعد به کشف حکمی به معنی تنزیل. تنزیل هم که بعد خواهد آمد دلیل خاص میخواد بدون دلیل عنایت زائده درش هست، ایشون فرضا مایل شدن یا فتوا دادن به نقل. بنابراین اینجا باز این اشکالاتی رو که بر به عنوان محاضر ثبوتی و استحاله این چنین کشف حکمی به معنای دوم، این رو باید تیکی تیکی متعرض بشید. اینجا اشکالات مختلفی ذکر شده در کلمات آقایون آمده، اهم از اشکالاتی که حالا جواب داده شده یا جواب داده نشده. اولین اشکال اینه که این کشف حکمیه به این معنا غیر تنزیلی که حکم بشه در حین اجازه حکم بشه که این از اول مالک شده، این محال است، زیرا که این معناش تعلق ملکیت و امر معدومی است. از حالا به بعد این مال موجوده، میشه مالک بشه، اما ملکیت از زمان عقد و در اون زمان، مال در زمان سابق دیگه حالا نیست. اون حصه حدوثی این مال که مال در زمان سابق باشه، این حصه از بین رفته. به خود انصرام زمان سابق و مرور زمان سابق اون حصه دیگه نیست، حالا حصه دومیش هست که حصه بقاییشه به اصطلاح بعد از اجازه. اون حصه قبل از اجازه دیگه حالا نیست. وقتی نشد، حکم به ملکیت مالی که مملوک است، مال سابق در زمان سابق، این اشبه به حکم ملکیت امر معدومه و امر معدوم قابل جعل ملکیت نیست براش، محال است جعل ملکیت برای معدوم. بالاخره یک وجودی میخواد شیء مملوک تا اینکه ملکیت براش قرار داده بشه. این اشکال رو آیون کردن، جوابم دادن، جوابشون صحیحه. ملکیت میشه متعلق به امور معدومه بشه، اشکالی نداره متعلق به امور معدوم بشه. زیرا اگر اشکال ثبوتی باشه، اشکال عقلی باشه، از قبیل این که بگیم ملکیت عرض است، مملوک معروضه، چطور میشه عارض باشه معروض نباشه؟ خب جوابش اینه که ملکیت عارض خارج نیست، چون عرض حقیقی نیست. ملکیت از امور اعتباریه و امور اعتباری عروضش در ذهنه نه در خارج، ولی زیرا مشکلی نداره. در حقیقت معروض این عرض اون صورت ذهنی اعتبار کننده است، نه وجود خارجی. رضا خیلی جاها انسان اعتبار ملکیت برای چیزی میکنه یا تملیک میکنه، به خاطر اینکه موجود بعد معلوم میشه که نیست اصلا. اینجا اعتبار رو کرده، اعتبار ملکیت و مسبب شخصی شده، موجود شده. چرا؟ با اینکه معروض نیست. چرا؟ چون خارج معروضه بالعرضه، نه معروضه بالحقیقه. معروضه بالحقیقه همون وجود ذهنی در امور اعتباریه. پس اگر اشکال محضور عقلی بود که ملکیت عارضون و المملوک معروضون و یستحیل وجود العارض و عدم المعروض، جوابش وجود خارجی معروض مملوک، وجود خارجی مملوک معروض بالعرضه نه معروض بالاسم. اگر اشکال اثباتی شد که خیلی خوب، عقلا ممکنه جعل ملکیت برای عنوانی که حاکی از خارجه ولی اون محکیش نباشه، ولی البته در اون جواب عقلی بازش میام اضافه کنیم، اون این که معروض بالعرض هم در اینجا اینجوری نیست که اصلا نبوده، بوده در زمان خود. اگر اصلا نبوده، حتی سابقا هم نبوده، اونجا فرضاً کسی میگه بی معروضه. اگر هر آینه معروض حقیقیش هم خارج بوده، چون سابقا وجود پیدا کرده گرچه حالا منعدم شده، جعل ملکیت بر اون وجود منعدم اشکالی نداره. مثل جعل ملکیت برای وجودی که بعد خواهد آمد در باب سلف، شما نمیگید که میشه تملیک کنه شیء را که حالا موجود نیست، از حالا تملیک میکنه شیء را که بعد موجود میشه. این هم همینجور شیء را که قبل موجود شده و منعدم شده، من او را در زمان خودش، از حالا او را در زمان خودش مملوک شما قرار میدم. پس معروض بالعرض، اگر معروض بالعرض معروض حقیقیش هم باشه، چون وجود پیدا کرده در ظرف خودش، میشه از حالا برش جعل ملکیت کرد. علی کل حال، اشکال عقلی که در اینجا بیجاست، اشکال عقلایی اگه کسی بخواد بکنه که در اینجا چون اون منقضی شده و رفته، اون حصه مال قبل از اجازه بین عقد و بین اجازه اون زمان از بین رفته و منقضی شده، جعل ملکیت بعدن بعد از اجازه برای اون زمان قبلی چیز لغوی است، چیزی که منعدم شده و معدم شده که جعل ملکیت دارش میکنن. خب این جوابش اینه که این لغویت در صورتی است که اثری بار نشه برای ملکیت، اما اگر آثاری بار شده برای ملکیت چه لغویتی داره؟ اینجا این ملکیت رو قرار میده تا آثارش بار کنه، آثار نما و ابصار اینها، هیچ گونه لغویتی در کار نخواهد بود. پس این اشکال جوابش روشنه. پس از این نظر نمیشه اشکال کرد بر این کشف حکمی به معنای دوم. اشکال دوم اشکالی است که مرحوم محقق نائینی پافشاری میکنه روش. ایشون میفرمایند بر این که این کشف حکمی انقلابی به تعبیر ما یا کشف حکمی غیر تنزیلی، این کشف به تعبیر مرحوم اصفهانی هم ازش تعبیر میکنه به انقلابی، این کشف حکمی انقلابی مستلزم تناقض و تضاد محاله. چرا؟ چون معناش اینه که این مال و اون مال مبیع مثلا در زمان ما بین عقد و عقد فضولی و اجازه، قبل از اجازه اعتبار شده ملک کی؟ ملک مالک، مالک اصلی. بعد از اجازه، در زمان بعد از اجازه اعتبار میشه همین مال در همون زمان ملک مشتری. و ملکیتین مطلقتین، ملکیتین عرضیتین در یک مال بهشون تضاد هست. قبلا گفتیم در ابحاث گذشته که ملکیت به معنای سلطنت مطلقه است. سلطنت مطلقه در عرض واحد در یک مال در بحث سبی اونجا گفتیم قابل جعل نیست برای دو نفر، چون تضاد با هم داره. سلطنت مطلقه یعنی کسی دیگه مسلط نیست غیر از این. خب اگه برنشون برای دیگری هم باشه یعنی کسی دیگه مسلط هست، اون مستلزم هست و نیست با همه. ملکیت در لازمش اینه که ملکیت دو نفر یا دیگه دو تا ملکیت بر یه مملوک، دو تا ملکیت دو نفر بر یه مملوک، دو تا ملکیت تضاد داره. در یک آن نمیشه یک شیئی هم ملک من باشه در این آن، هم در همین آن ملک شما باشه. میشه در این آن ملک من باشه، در آن دوم ملک شما باشه، اشکال نداره. اما در یک آن، آن اول هم ملک من باشه هم ملک شما باشه، این محاله. چون ملکیت سلطنت مطلقه است و سلطنت دو تا سلطنت مطلقه بر یک مال نسبت به دو نفر مستلزم تناقضه در یه زمان. حالا که این مستلزم تناقضه، مثل وجوب و حرمته، مثل وجوب و جوازه، حالا که مستلزم تناقضه گفته میشه، پس ملکیت دو نفر برای یک مال در یک زمان مثل وجوب و حرمت یک فعل در یک زمان. حالا یک کبرای کلیشون میگه، ایشون میگه بر این که میزان تضاد بین احکام، حالا چه احکام متضاد، چه احکام تکلیفی متضاد مثل وجوب و حرمت، چه احکام وضعی متضاد مثل دو تا ملکیت، میزان تضاد در احکام و معیار تضاد در احکام اجتماع الحکمین المتضادین فی زمان واحده. به این معنا که معتبر این دو حکم، وجود فعلی این دو حکم در یک زمان باشه، چه انشائش و جعلش در یک زمان باشه یا در دو زمان. شما کاری که کردید در این کشف حکمیه به معنای دوم، آمدید زمان جعل اون ملکیت مشتری را گذاشتید بعد از اجازه و زمان جعل ملکیت مالک اول را گذاشتید قبل از اجازه، ولی ملکیتین مجعولتین هر دوتاشون در یه زمانه، جعلاشون در دو زمانه، ولی منجعلشون و معتبرشون در یک زمانه. چون مجعول به هر دوی این جعلها چیه؟ ملکیت این مال واحد است در این زمان واحد که زمان ما بین عقد است و عقد فضولی تا الی اجازه. این مال که این کتاب باشه مثلا، اگر کتاب عقد فضولی شده برش، این کتاب از بین زمان از اول عقد فضولی تا اول اجازه در این زمان، فرض کنید این ساعت اولاست قبل از اجازه، در این ساعت این کتاب قبل از اجازه جعل شده ملکیت مالک براش، بعد از اجازه جعل میشه ملکیت مشتری براش، بایر، اولی ملکیت بایر، دومی ملکیت مشتری، هر دو هم مجعول به هر دو اینا ملکیت در این زمانه، فقط جعلشون دوتا شد اونجا، جعلشون در دو زمان شد، انشاءشون در دو زمان شد، با هم انشاء نشدن. وقتی که این انشاء شد، انشاء بود، اون یکی اجازه شد نیامده بود، همین اون انشاء نبود. وقتی که اجازه آمد، اون ملکیت دومی انشاء شد و جعل شد به اجازه. ولی اینجا دو زمان شد، ولی این دو زمان، دو زمان انشاءه، نه منشأ. منشأین به این دو انشاء یه چیزه، منشأین یه زمانه، منشأین به این دو انشاء دو ملکیتی است در یک مال در یک زمان. و ملاک تضاد بین احکام به لحاظ اجتماع حکمین متضادین به لحاظ مرحله منشأشه، بگید مرحله مجعوله، نه به لحاظ مرحله جعل و انشاء. و لحاظا در بحث توسط دار مغصوب اونجا گفتیم که وجوب خروج از دار مغصوبه، کسی که دخل دار مغصوبه عصیاناً و به سوء اختیاره، در بحث اجتماع عمله خوندید، دخولش یقیناً حرامه. صحبت سر خروجشه، آیا خروجش واجبه یا حرامه یا نه واجبه نه حرامه، واجب عقلیست واجب شرعیست، اقوال مفصلی بود اونجا در اون بحث در کفایه خوندید. اونجا گفته میشه که خروج از دار مغصوبه قبل از دخول، بعضی اینجوری گفتن قبل از دخول حرامه چون تصرف در غصبه، بعد از دخول چون تخلص غصب از بعونه میشه واجب یا مقدمه واجب، میشه واجب. قبل از دخول حرام، بعد از دخول واجب. اونجا این یکی از اقوال بود، خروج قبل از دخول در دار مغصوبه حرامه چون تصرف در غصب، میتونه نکنه به اینکه داخل نشه، به سوء اختیارش داخل شده، میتونه ترک کنه کون خروجی را، میتونه ترک کنه قبل از دخول، به اینکه اصلا مقدمش را ایجاد نکنه بس ترک میشه. قبل از دخول خروج از دار مغصوبه حرام، بعد از دخول چون میشه مقدمه واجب، میشه واجب. اونجا گفته شده که این مبنا مبنای باطلی است. چرا؟ چون بالاخره این دو زمان، دو زمان فعلیت وجوب، با اینکه بالاخره در زمان خروج همون حرمت هستش، همون وجوب، تضاد داره. نمیشه هر دو با هم در یک زمان جعل، در یک زمان معتبرین که عبارت از حرمت و وجوبه، برای یک چیز در یک زمان جعل بشه، ولو در دو زمان جعلشون باشه، ولو انشائشون یا جعلشون در دو زمان باشه، اول او بوده بعد این میاد، ولی او که بوده متعلق به چی بوده؟ به خروج بعد از دخول بوده اون حرمت. خروج بعد از دخول که حرام باشه، بعد که داخل میشه، محال خروج بعد از دخول که از اول حرمت و کراهت بهش متعلق شده باشه، محبوبیت بهش متعلق بشه. این معناش اجتماع حب بغض بر یک محور، بر یک چیزی که محاله. پس خلاصه حرف مرحوم نائینه که میزان در استحال اجتماع ضدین در باب احکام متضاد با هم، اجتماع دو حکم متضاد به معنای معتبرینه، نه به معنای اعتبارین و انشائین. اگر معتبراشون یکی بودن و در یک زمان بودن، یکی بودن در یک زمان بودن و در یک موضوع بودن و چون با هم متضادن، اینجا تضاد پیش میاد، محاله. چه این دوتا در یک زمان اعتبار بشن یا در دو زمان اعتبار بشن، در دو زمان هم اگر اعتبار بشن بازم محاله، مگر به نحو بدا و نسخ، مولا بیاد نسخ کنه. یعنی کسی اول خیال میکرده این مثلا چیه، محبوبشه، به دردش میخوره، اعتبار کرده، بعد نه اشتباهش پشیمون میشه، دست میکشه از دست او. بله، او معقوله، به نحو پشیمانی و رفع احد الحکمین، آمدن حکم دیگر، این ممکنه، ولی این که در باب احکام شارع معقول نیست. پس در اینجا جعل این دو حکم شرعی، این که این مال از زمان عقد تا زمان اجازه، قبل از آمدن اجازه یکون للمالک، بعد از آمدن اجازه یکون للمشتری، جعل این دو تا جعل شرعی محاله. چرا؟ چون معتبرین به این دو تا اعتبارین و جعلین عبارت از ملکیت یک مال در یک زمانه، کمی زمان ما بین اجاره و عقد و اجازه است، و این دو ملکیت هم تضاد داره با هم دیگه. این دو جعل در اینجا مستقیم تضاد داره، مگر به نحو بدا، شاره بگه من پشیمون شدم از اشتباه کردم اون حکم اولی گرفتم، حالا مگه برگردم باز حکم عوض میکنه، ولی خب دیگه کردم اون حکم رو، از حالا اعتبار میکنم اون مال تو. اینجوری میشه. ولی اینکه بعد در شارع ما بدا و امثال اینها مستحیل ممکن نیست. پس بنابراین در اینجا ایشون میفرماید برای اینکه جعل این چنین حکمی به ملکیت از زمان عقد تا زمان از ابتدا زمان عقد از قبل از زمان اجازه برای مشتری این چنین حکمی جعلش با اون حکم اول که اون هم فعلی بوده و بوده در زمان خودش قابل جمع نیست، تضاد داره. گرچه زمان آمدن این حکم، آمدن این اعتبار دوم بعد از اجازه باشه نه قبل از اجازه، چون این معنای تعدد زمان جعلین و تعدد زمان جعلین با وحدت زمان مجعولین تضاد رفع نمی کنه، چون تضاد به لحاظ مجعولینه، دو تا مجعول متضاد در یک موضوع در یک زمان محاله. مگر به رحمت بدا محالش کسی پشیمون بشه اشتباه کنه؟ بله؟ یعنی چی مجعول هست؟ پس چی داره جعل میکنه؟ پس اعتبار ملکیت برای کی میکنه؟ پس مجعول داره؟ هر جعلی مجعول داره دیگه، هر جعلی مجعول خودش داره. چرا دیگه؟ اینجا هر جعلی مجعول داره. این جعل کرد ملکیت مشتری را از زمان عقد، یعنی همون چیزی که نقیض مجعول جعل اولش را جعل کرد، بعد از زمان اجازه نقیض مجعول اولش را جعل کرد، پس در همون زمان جعل کرد، یعنی از بعد از اجازه گفت این در اون زمان مال تو. این به ایشون میفرماید این به نحو پشیمون شدن از جعل اول ممکنه. بگه من از جعل اولم پشیمون شدم، دست کشیدم، مثل موارد بدا، این ممکنه. اما با کسی که نه، بگه جعل اولم من درست بوده، حالا میگم اون درست بوده، پشیمون نیستم از اون جعل، ولی من جعل میکنم این ملکیت ضد اون ملکیت را، حالا جعل میکنم ملکیت ضد اون ملکیت را در اون زمان. این معناش اینه که مجعول این جعل با مجعول اون جعل هر دو تا مجعول ناظر به یک موضوع در یک زمان باشن، و این دو تا مجعول با هم تضاد دارن. وحدت مجعولین در زمان شد و اجتماع مجعولین متضادین در زمان، این اصلا اساس مشکل بود و اساس تضاد، چون اساس تضاد اینه. پس بنابراین تعدد زمان جعل یا تعدد زمان انشاء و امثال اینها حل نمی کنه مشکل را، ماننده که در اون بحث توسط عرض مقصوده هم اونجا گفته شد که نمیشه کسی قائل بشه قبل از دخول حرام بوده بعد از دخول واجب میشه، چون این مستلزم بدایی است که بر شارع اقدس محال در احکام شرعی. این حاصل اشکال اولی که ایشون در اینجا بیان میکنه، که اشکال دیگه هم ایشون دارن که اشکال دوم ایشونه که بعد این اشکال رو جواب دادن بعضی از بزرگان به این که این مطلب درست است در احکام تکلیفی، مثلا نشأت گرفته از مصالح و مفاسد در متعلقات خودشه، نمیشه یه چیزی در یک زمان مبغوض مولا باشه و بعد در همون زمان باز محبوب مولا باشه، ولو زمان آمدن حب و بغض دوتا باشه، زمان آمدن حب بغض مثلا اول بوده ولی بعد زمان بغض حب میاد، نمیشه، چون از اول او که میدونه که در اون زمان مبغوضش تو میشه حبش تعلق بگیره، مگر اینکه پشیمون بشه از بغضش دست بکشه. ولذا توسط دار مقصوبه خروجش رو نمیتونیم بگیم حرام بوده قبل از دخول واجب میشه بعد از دخول، این داخل در اجتماع امر و نهی میشه و استحاله داره. اما احکام وضعیه مثل ملکیت و امثال اینها، زوجیت، ملکیت، اینها چون اینجوری میفرمایند اینها اینا احکامی هستن که مصلحت در متعلقاتشون نیست، مصلحت در خود این اعتبارشونه، خود جعلشونه، خود جعلش مصلحت داره، در متعلق مصلحتی در کار نیست، یعنی نیست که اون در اون مال مملوک مصلحتی هست، این خود جعل ملکیت مصلحت داره، به اصطلاح مصلحت در جعله نه در مجعول. وقتی مصلحت در جعل بود نه در مجعول، پس اشکالی نبره. تا حالا مصلحت بود جعل ملکیت برای مالک، از حالا به بعد بعدش اجازه مصلحت در جعل ملکیت برای مشتری، هر دو مصلحت هم سر جای خودشه. و اما مجعولان، دو تا مجعولا که دو تا امر اعتباری بودن، مصلحت مفسده‌ای برایشون نبود، مصلحت و مفسده‌ای برای اونها نبود، مجرد امر اعتباری. اگر مقصودتون تضاد بین خود مجعولین به ما هم امران اعتباریان باشن، معتبران، امور اعتباری میفرمایند، ما در بحث اصول ثابت کردیم لا تضاد بین الاعتباریان، الاعتبار سهل المعونه، اوصاف حقیقی نیستن که با هم تضاد داشته باشن. اگر به لحاظ مبادی و ملاکات و مصالح و مفاسد فرض داریم که در مجعول مفسده مصلحت مفسده نیست، اصلا در مصلحت مفسده در خود جعله، جعلم که در دو زمان شد، در اون زمان مصلحت او بود او جعل شد، در این زمان مصلحت او بود این جعل شد. این یه بیانی است که گفته شده در دفع شبهه مرحوم میرزا. این بیان تامی نیست، زیرا که اولا این بیان مخصوص به احکام اعتباری نیست. اگر این بیان تمام بشه در باب احکام تکلیفی هم تمامه، اگر مصلحت در جعل باشه، چون ایشون اتفاقا در باب احکام تکلیفی هم تصویر کردن مصلحت در جعل، مثل احکام ظاهری، در احکام ظاهری جو گفته مصلحت در خود جعلش. اگر هر آینه مصلحت در جعل باشه، در احکام تکلیفی هم اینجوریه، چرا تخصیصش دادن به احکام اعتباری، به احکام وضعی؟ در احکام تکلیفی هم اگر یه جایی مصلحت در جعل حکم تکلیفی شد نه در متعلقات، بازم مشکل رفع میشه دیگه. پس بشه شما هم که قائلید میشه مصلحت در بعض از احکام تکلیفی در جعل باشه، مثل احکام ظاهری، در مسئله توسط در عرض مقصوبه میشه مصلحت در جعل حرمت باشه قبل از دخول، وجوب باشه بعد از دخول. مصلحت غیر از مفسده متعلق نه مصلحت داره نه مفسده، اعتباریات که تضادی بینشون نیست، مجعول به معنای امر اعتباری لا تضاد درش، به معنای ملاکات واقعی که نیست در متعلق، ملاکات و مصالح مفاسد در خود جعلین، جعلین در دو زمانه دیگه، تخصیصش به احکام وضعی لازم نیست. این یک مطلب. مطلب دیگه این که اساسا این غلطه، این مسئله که بگیم مصلحت در احکام در جعله، اگه مصلحت در احکام در جعل بود دیگه این چین حکم قابل انتصال نیست، انتصال نداره، چون مصلحتش متحقق شده دیگه، جعل کردش خودش را، مصلحتش در خود جعلش بوده، چرا من عمل کنم؟ این که گفته بشه مصلحت در جعله، این در جعل و انشاء، این مبنا اساسا فاسده، هم در احکام تکلیفی، چون در احکام تکلیفی اگر مصلحت در جعل باشه دیگه چین حکم قابل انتصال نیست، و هم در احکام وضعی، بالاخره در این حکم وضعی هم این آقایی که داره جعل این ملکیت را میکنه، جعل این ملکیت را فقط به مجرد یک انشاء و اعتبار، هیچ رب نمیخواد هیچ اثری بر ملکیت مجعوله حین تحقق این نمیخواد بار کنه، اگه اینجور بکنه که دیگه آثار بارده میشه، اصلا وفو بالعقود و این حرفا اصلا لازم نداره، خود انشاء را کرد مصلحت متحقق شد، وفا دیگه لازم نداره، دادن و مسائل دیگه در کار نیست. در باب احکام وضعی هم مانند احکام تکلیفی، مصلحت در ملاک و مصلحت در وجود اون مجعول فعلی است در اون مال که مملوک این قرار میگیره، مملوک این. اگر فقط انشاء ملکیت برای زید، این تمام مصالح را درش داشته باشه، بدون اینکه حالا زید بتونه این مال مملوک فعلی زید بشه، تحت سلطنت فعلیش قرار بگیره و سلطنت فعلیش و سلطنت مطلقش آثار خودش داشته باشه، خب این جعل متحقق شده و اون مصالح انجام گیره دیگه، تمام اون آثار دیگه لازم نیست بار بشه. مولا این جعل کرد فقط برای اینکه اون مصلحتی که در خود انشاء بود حفظ بشه برای او. قطعا اینجوری نیست، وقتی جعل ملکیت میکنن در این مال که سلطنت مطلقه است، جعل سلطنت مطلقه به معنای دادن مثلا زمام این مال به تمام، از تمام جهات تصرف در این مال از تمام جهات به شکل مطلق بزنی، این دادن این چنین سلطنتی با اینکه همین سلطنت از تمام جهات نسبت به همه شخص داده بشه به عام، این دوتا با هم تضاد داره، تضاد به لحاظ مبادیش داره. پس در باب احکام وضعی هم باز یک مبادی داره این حکم وضعی، در غیر از انشاء در اون منشأ که عبارت از مملوک بودن این برای زید مصلحتی هست که این تمام فرق ملک فرق در اختیار کامل زید باشه، یعنی مولا اینه میخواد. خب این که بخواد چون اینه میخواد آمده اعتبار ملکیت کرده برای زید، ملکیت یعنی سلطنت وضعیه مطلقه. خود این اعتبار رو نمیخواد، این اعتبار کاشف از اون خواستن و اراده تمام اون در اختیار مطلق زید قرار گرفتنه. و این که هم بخواد در اختیار مطلق زید قرار بگیره هم بخواد در اختیار مطلق عمر قرار بگیره، این دوتا تضاد داره با هم، نمیشه قابل جمع بگیره دوتا اراده با هم. پس در حقیقت در باب احکام وضعیه هم باز احکام وضعیه فقط مقصود انشاءش نیست، این انشاء منشآتی داره که اون منشآتش پشتوانش در حقیقت همون مصالح و مفاسده، باز همون اراده و کراهت و مصالح و مفاسده که در احکام تکلیفی است اونا پشت سر اوناست، که اگر اونها نبود که ملکیت جعل نمی‌کرد، اکتفا می‌کرد به انشاء لغلقه انشاء. و اونها بینشون تضاد هست، اگر بنا بشه یک مال در یک آن هم در اختیار مطلق این و تصرف مطلق او هم در اختیار تصرف مطلق او باشه، این دوتا درش تضاد هست دیگه، به لحاظ اون اراده و کراهه و کراهت. این که در تصرف مطلق این یعنی کسی دیگه حق تصرف داشته باشه، یعنی مولا نمی‌خواد کسی دیگه حق داشته باشه، در ملک دیگری یعنی میخواد در تصرف دیگری باشه و که این آقا حق نداشته باشه، این دوتا اراده ده مولا نمیتونه داشته باشه، یا اینه داره یا او، یا اینه میخواد یا او. و به عبارت مختصره باب ملکیتین هم ملکیتین عرضیتین هم درش تضاد هست به لحاظ مبادیش، درسته به ما هو اعتبارون لا تضاده، مثل اباحه و حرمته، اباحه و حرمته بینشون به ما هو اعتبارون تضاد نیست، تضادش به لحاظ اون شیء است که علت و سبب و مبدأی شده که این جعل را بکنه. مبدأ جعل ملکیت مطلق بر زید و مبدأ جعل ملکیت مطلق بر عم متضاده، و الا اگر متضاد نبود که میتونست با هم جعلشون بکنه، جعل نکرد در همه جا. پس یه مباده تضادی دارن که این یا بایستی برای این جعل کنه یا بایستی برای او جعل بکنه، یک تضاد به ذاتی بین مباده این جعل تکلیفی یا وضعی هست که او اختزا کرده که بین دو تا جعله اینا یه تضاد بر عرض ایجاد بشه که مولا این دو تا رو با هم نتونه جعل کنه، ایجاد نه اینکه نتونه، به ما هو اعتبارو میتونه بکنه، در اباحه و حرمت و وجوبش هم میتونه بکنه، ولی یک به شکلی که جدی باشه کاشف از مبادی خودش باشه نمیتونه جعل کنه، هم در احکام تکلیفی هم در احکام وضعی که عبارت از زوجیت سلطنت مطلقه است ملکیت نخواهد. پس بنابراین این جوابی که ایشون دادن راهگشا نیست، واسه مشکلی اصل اشکال را حل کرد که اینجا بین معتبرین و بین مجعولین، نه جعلین، به عبارت فنی تر بین مجعولین تضاد هست، هر وقت دو مجعول در یک زمان فرض شدن بینشون تضاد هست، مگر به نحو بدا، و در اینجا مجعولین در یک زمان بینشون هم تضاد هست، چون ملکیت مطلقه زید با ملکیت مطلقه عم بینشون تضاد هست، قابل جمع شدن در یک زمان، جعلشون هم در دو زمان باشه، چون منجعل و مجعول در یک زمانه و در یک موضوعه، این مشکل داره چه در احکام تکلیفیه چه در احکام وضعیه، و در هر دو هم تکلیفیه هم وضعیه، اگر مصلحت در نفس انشاء و لغلقه انشاء بود مشکلی نیست، اونجا مشکلی نیست، ولی اینجوری نیست، نفس انشاء نمیتونه ملاک در نفس انشاء باشه، ولی دیگه امتثالی نیست در باب تکالیف، در باب وضع هم همینجوره، ملاک در نفس انشاء نمیتونه باشه، ولی خیلی مسائل به هم بخوره، تمام این انشاءات مبادی تکوینی مصالح و مفاسد یا اراده و کراهت در نفس مولا داره، هم وضعیش هم تکلیفی، و به این لحاظ چون بین اونها تضاد هست، بالعرض این تضاد کشیده میشه رو خود جعله، رو خود مجعولین هم و حکمین اعتباریین هم، اونا هم متضاد بالعرض میشن، و این هم در اونجا صادقه هم در باب احکام وضعی صادقه. پس بنابراین اشکال باقی است و حلی میخواد که اصل نکته صاحب اشکال رفع کنه، و اون اینکه چگونه جمع شد بدون استلزام بدا و بدون استلزام جهل بر مولا جمع شد این دو حکم، این دو مجعول مولوی، ملکیت زید که مالک اصلی بود برای این مال بین عقد و بین اجازه، بعد ملکیت عمر باز بین عقد و بین اجازه، در زمان دیگر باز حکم کرد ملکیت عمر بین عقد و بین اجازه، این دو تا ملکیت های مطلقتین با هم تضاد داشتن، وقتی بر یه مال و در یه زمان قرار بگیرن چطور این دو تا رو جمع کرد، گرچه در دو زمان جعلش کرده، و این تعدد زمان جعل رافع اشکال تضاد بین مجعولینی که در یک موضوع در یک زمان قرار داده شده نمیکنه، مگر بخواد پشیمون بشه از جعل اولش و دست بکشه، این هم که در باب احکام شرعی معقول نیست. پس استحاله سر جای خودش تا اینجا، مگر یک جواب دیگری از ایشون دید از اشکال ایشون چیز کنید.